مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب، عنوان بحثی که بنده در خدمت عزیزان هستیم تقریبا بررسی چالش ها و راهبرد های شیعه در برای عبور از بحران ها در عصر عباسیان هست. خب این بحث از این جهت اهمیت داره برای ما که شیعه در طول تاریخ به وجود آمدنش و یا اعلام وجودش همواره یک اقلیت محسوب می شده در تا دوره عباسیان و یک دوره تاریخی پرفراز و نشیب رو در از ابتدا تا عصر عباسی و در تمام طول دوره عباسیان گذرانده و اینکه با توجه به اینکه یک اقلیت هست حتما چالش هایی رو در پیش روی خودش داشته و حتما برای عبور از این چالش ها یک راهبرد هایی رو در درون خودش ایجاد کرده و برای اینکه نشانه این عبور بست، گسترش و بقای تشیع از ابتدا تا عصر عباسیان و بعد از اون تا عصر حاضر هست. از این جهت مطالعه این فرقه و این به اصطلاح مذهب از این جهت که میتونه برای جوامع دیگر هم یک نمونه‌ای برای تأسی و حالا بالاخره استفاده از تجارب تاریخی اونها باشه برای ما اهمیت داره. ما با دو واژه چالش و راهبرد اینجا مثلا سر و کار داریم. واژه چالش مشخص هست به معنی مانع، مشکل، آسیب و یا کشمکش هایی است که ممکن هست در درون یک نظامی و یا یک سازمانی ایجاد بشه. حالا این چالش ها ممکن هست درونی باشه یا بیرونی باشد، یعنی عواملی از بیرون ایجاد بکنه این چالش ها رو برای اون سازمان یا از درون یک سازمانی دچار چالش ها بشه. و به تأسی از همین هم راهبرد ها به معنی طرح و یا نقشه های آگاهانه برای عبور از اون بحران ها و برای مقابله با اون رخداد هایی است که در درون اون سازمان به وجود آمده یا در درون اون نظام ایجاد شده است. حالا کسانی که علم به اصطلاح راهبردی رو بهش توجه میکنن دو نوع راهبرد رو معمولا مورد توجه قرار میدن. یه پلنینگ هست، یکی هم راهبرد لرنینگ هست. حالا اینها خودشون دو تا مکتب متفاوت هستن، اما ما با توجه به اینکه یک عصری رو مورد توجه قرار دادیم که اون عصر یک عصر در تاریخ هست و خیلی دور از ما هست، با توجه به مکتب به اصطلاح لرنینگ یعنی توصیفی بایستی به یک چنین مسئله‌ای بپردازیم، یعنی توصیف بکنیم آنچه را که در آن دوره اتفاق افتاده است و در پس اون بخواهیم نقشه های برون رفت از اون چالش ها رو هم در دل این به اصطلاح نظام پیدا بکنیم و نقشه هایی رو برای حل مسئله شناسایی بکنیم. کاری که به نظر میرسه شیعه و اهل بیت علیهم السلام برای عبور از بحران‌هایی که در زمانه خودشون باهاش مواجه بودن این کار رو انجام دادن، نقشه ها و یا طرح‌هایی برای عبور از بحران‌ها رو با توجه به مقتضیات زمانه خودشون ایجاد کردن. لذا با توجه به این قضیه شاید ما در بررسی ادوار مختلف شیعه دچار یک نوع تعدد در طرح‌ها و نقشه‌ها برای عبور از بحران‌ها مواجه باشیم. طرحی که ائمه در دوره اول یعنی در عصر مثلا خلفا در آغازین روزهای رحلت پیامبر باهاش مواجه شدن و بعد در دوره خلفا و بعد در دوره بنی العباس و عذرخواهی میکنم بنی امیه شاید متفاوت از آن چیزی باشه که در عصر بنی العباس باهاش مواجه هستند. لذا طرحها و نقشه ها در این دو دوره کاملا متفاوت هست. بر همین اساس ما اگر بخواهیم یک مقایسه ای رو هم داشته باشیم که این مقایسه تاریخی میتونه به ما در برای امروز ما هم جهت‌دهی داشته باشه، خیلی کوتاه یا شاید مختصر باید به اون طرح‌ها و نقشه‌هایی که ائمه به واسطه چالش‌های زمانه خودشون باهاش مواجه بودن رو باید بهش بپردازیم، چون مهمترین فصل و مهمترین اختلاف شیعه با سایر مذاهب و یا سایر عقاید زمانه خودش در بحث مسئله جانشینی پیامبر بوده و این آغاز اختلاف برای شیعه بوده و مسئله قصد خلافت. حاصل قصد خلافت به اصطلاح یا بهتر بگیم مبنای قصد خلافت دو نگاهی بوده که در جامعه آن زمان موجود بوده، یک نگاه سیاسی به مسئله خلافت و دو نگاه الهی و یا دینی به امر امامت و جانشینی هست که دو تا روی کرد سبب این اتفاق بزرگ در پس از رحلت پیامبر شد و عملا از آنچرا که سفارش پیامبر در مورد حضرت علی علیه السلام در جانشینی ایشون بود جلوگیری میکنه و سبب میشه که امام از منصب امامت و خلافت دور بمونه، البته از منصب خلافت، و امامت ایشون به واقع در میان دوستداران و محبان ایشون ادامه پیدا میکنه. این یک مسئله اصلی در ابتدای کار بود که خب سبب میشه دو گروه از مسلمانان به جان هم بیفتند و بالاخره انصار و مهاجرین در سقیفه بنی ساعده یک دعوایی رو بر سر مسئله جانشینی با همین دوتا روی کرد آغاز بکنن و در نهایت از خروجی این دعوا خلافت ابوبکر بیرون میاد و حالا استدلال هایی که در این مقطع از زبان کسانی که این امر سیاسی رو ترجیح دادن بر امر دینی، استدلال های شبیه به این بود که بالاخره مهاجرین به واسطه قدمتی که داشتن، به واسطه خدماتی که انجام دادن، به واسطه برتری قریش بر سایر افراد و به واسطه خیشاوندی با پیامبر چنین استحقاقی رو دارند. خب این یک مسئله اصلی بود و در واقع باید ببینیم که شیعه در برابر چنین موزل مهمی که اولین چالش بزرگ بر سر راه خودش هست چه کارهایی رو انجام میده. خب امام علی علیه السلام در آغازین روزهای اصلاح مواجهه با این قضیه چند رویکرد رو اتخاذ میکنه، از جمله احتجاجاتی است که ایشون با مخالفین خودش داره مبنی بر این که همان مباحث و یا مؤلفه هایی که سبب میشود که ابوبکر به خلافت انتخاب بشود، ما اهل بیت بر این امر یا من به این اصلاح امتیازات مفتخرتر هستم و امتیازات من از اونها بیشتر هست. این احتجاجاتی است که ایشون انجام میده و بالاخره نمونه های فراوانی از اون دلایلی که ایشون در برابر ابوبکر میاره، در برابر قریش میاره و تاکید بر این میکنه که اگر همان مسائلی که اونها بر این امر تکیه کردند که بر به واسطه خیشاوندی با پیامبر بر امر خلافت ترجیح داده میشند، اونها شاخه ها رو گرفتن و تنه رو رها کردن و یا تضعیف کردن. خب اینها مسائلی است که انجام شده و حضرت احتجاجاتش به جایی نمیرسه و در نهایت دچار همون چالش ها میشه. دومین چالش یا حالا مسائلی که در عصر پس از پیامبر رجوع میکنه چالش های فکری هست که بر سر راه مسلمانان وجود داره و این چالش ها باز در دوره های بعدی هم همچنان درد سرساز هست برای اهل بیت و اتفاقاتی که رقم میزنه. چالش معروف به قرآن یا خانش های خاص از دین که اینها معمولا پیروان عبدالله ابن مسعود بودند و از دل اینها هم خوارج بیرون آمد و در واقع به چالش کشیدن امر رسول خدا از همون ناحیه ممکن هست ایجاد شده باشه. یعنی کسانی مثل عمر ابن خطاب و ابوبکر با همین نگاه به پیامبر که ما کتاب خدا ما را بس است و پیامبر یک به لحاظ تشریعی هیچ حقی بر ما ندارد و آنچه را که پیامبر آورده از جانب خدا ما مطاع به اون هستیم و مطیع اوامر خدا هستیم ولی مطیع امر پیامبر نخواهیم بود. این نمونه هایی است که اونها به اصطلاح مطرح میکنند و این اتفاقاتی که حالا در روزگار پیامبر میفته و اون مسائلی که رخ میده در براعت و در حتی روز قدیر نشانه های این هست که اونها منکه و یا من الله رو از هم جدا کرده بودن، یعنی آنچه که از جانب پیامبر هست و یا آنچه را که از جانب خداست، این دو رو از هم تفکیک کردن و نتیجه آن این شد که اگرچه به جانشینی علی ابن ابی طالب از جانب پیامبر تصریح می کردن اما عملا خودشون رو موظف به اجرای آنچه که پیامبر تأکید کرده بود نمی دانستن. در ماجرای قلم و دوات اینها هم همه اینها مشخص هست و مواردی از این دست. اون چیزی که حالا در مواجهه با اینها مطرح میشه، من شاید خیلی باید سریع از دل اینها بگذرم و خیلی اینجا متوقف نشیم، مسئله‌ای که ابتدا انجام میشه توسط امام علی علیه السلام همجور که تأکید کردم راهبرد احقیت بر حق خودش هست. این راهبرد احقیت حق خودش در مقابل استدلال هایی است که مخالفین از خودشون ابراز میکردن و سبب شد که بالاخره علی ابن ابی طالب هم بر معیارهای اونها استدلال بکنه. یعنی در واقع علی برای عبور از بحران مسئله جانشینی و برای اثبات ادعای خودش در از عرف زمانه خودش استفاده بکنه، عرف سیاسی که امامت رو یک امر سیاسی میبینه و به همین دلیل شاید کسانی خورده بگیرن که چرا علی ابن ابی طالب در این عرصه خیلی از اون روایت‌های پیامبر استفاده نمی‌کنه، خیلی از مثلا آیات و روایات و اینها استفاده نمی‌کنه برای اثبات احقیت خودش، به دلیل اینکه کسانی که رو در روی علی ابن ابی طالب هستن این مبانی رو نمی‌پذیرن و یا قبول نداشتن بر اساس همون من الله و من عند الله، از همه آنچه که اون به اصطلاح میتوانسته استدلال بکنه عرف زمانه خودش هست و اون داشته هایی است که اونها هم به او اعتقاد دارن. لذا این که من از شما به خلافت سزاوارترم، من با شما بیعت نمی کنم و شما سزاوارترید که با من بیعت کنید، شما خلافت را از انصار گرفتید و به قرابت و نزدیکی با رسول خدا بر آنها احتجاج کردید و به آنها گفتید چون ما به پیامبر نزدیکتریم و از اقربای او هستیم به خلافت سزاوارتر از شما هستیم و آنها نیز بر همین اساس پیشوایی و امامت را به شما دادند، من نیز با همان امتیاز و خصوصیت که شما بر انصار احتجاج کرده اید با شما احتجاج میکنم، یعنی به قرابت و نزدیکی با رسول خدا، پس اگر از خدا میترسید با ما از در انصاف درایید. این و نمونه های بسیار زیادی دیگری که مثلا همون احتجوب شجره و عزا استمره عبارت گویای امام علی در برابر این موارد هست. اما موارد دیگری که حالا باز من باید ازش بگذرم، مسئله ایست که امام علی علیه السلام برای رویارویی با دستگاه خلافت از مسئله نظامی استفاده میکنه، یعنی برای اثبات حق خودش از مسئله نظامی استفاده میکنه. حالا اون چند وقتی که از بیعت سرباز میزنه محل زندگی امام علی علیه السلام، محل رویارویی بالاخره تفکراتی است که بر ضد خلافت هست و در نهایت هم خب هجوم به خانه حضرت و باز رجوع به خانه انصار و مهاجر برای دعوت از اونها برای مقابله با خلافت که همه اینها به ثمر نمیرسه و در نهایت امام دست از این مبارزه سیاسی میکشه. راهبرد بعدی امام چی هست در این مسئله؟ راهبرد مدارا هست به اقتضای مصلحت. یعنی امام وقتی میبینه که احتجاجاتش به جایی نمیرسه و اون ایستادگی سیاسی هم ثمر نمیدهد، مسئله مدارا رو در برابر اونها پیش میگیره. البته این مدارا به اقتضای مصلحت است. حالا مصلحت جامعه اسلامی چه بوده است باید به تاریخ زمان خودش مراجعه بشه. مواردی که در تاریخ آمده، بحث مرتدین، متنبعین، هجوم به اصطلاح بیگانگان به سرزمین‌های اسلامی، همه و همه سبب میشه که امام به مصلحت آن زمان بیاد و به اصطلاح دست از این مبارزش برداره و حتی بیعت هم با خلفای زمان خودش بر اساس نقل‌های انجام بشه. مسئله بعدی نفوذ و حضور یاران امام در بدنه خلافت هست و امام وقتی که از این مسئله میگذره، حالا برای اینکه شیعه از تکاپو نیفتد و در به اصطلاح صحنه جامعه همواره حاضر باشه، با بدنه جامعه ارتباط داشته باشه، از حضور یاران اصلی خودش که ما اونها رو به عنوان ارکان شیعه هم میشناسیم در درون خلافت جلوگیری نمیکنه. البته در یک محدوده خیلی محدود و به اصطلاح کم این قضیه اتفاق میفته، نه اینکه خیلی بس داشته باشه و گسترش داشته باشه، اون هم در سطح فرماندهان و بزرگان، یعنی اگر جناب مالک اشتر در جنگ یرموک یا عمار یاسر در جنگ های منطقه عراق مثل فتح کوفه و مناطق اطراف خودش، و حالا مالکش جناب سلمان فارسی در فتح مدائن، همه اونها به اقتضای مصلحت هست که حضرت اصرار داره بر این که بالاخره اینها حضور داشته باشن. البته اصرار نه به معنای این که امام به اونها دستور میده این کار رو انجام بدین، بلکه به معنای این که حضور اونها میتوانست جلوی بسیاری از اتفاقات خلاف قواعد اسلامی رو در حین فتح مناطق بگیره و از این جهت این افراد در بدنه حکومت به اصطلاح وارد میشن. یکی از نتایج حالا این دستاوردهایی که بالاخره حالا میگیم که اگر امام یه همچین کارهایی رو انجام داد، به مصلحت صبر میکنه، به مصلحت عبور میکنه از این فضا، دستاوردی که برای جامعه حداقل داشت این هست که از یک جهت امام توانست کل حاکمیت اسلامی رو نگه داره و تقویت بکنه با حضور خودش و جلوی از همپاشیدگی کلیت جامعه اسلامی رو بگیره. مرحله دوم و مطلب دوم این هست که امام همواره به عنوان یک فرد کلیدی در جامعه اسلامی اون زمان شناخته میشد. یعنی به همین دلیل بود که عمر نتوانست ایشون رو از شورای شش نفره خودش حذف بکنه و به همین دلیل بود که بعد از قتل عثمان اولین نفری که مردم به سراغش میرن علی ابن ابی طالب هست. پس دستاوردهای این عبور از چالش‌های زمانه خودش میشه آن چیزی که ما در خلافت علی ابن ابی طالب میبینیم در دوره خودش. حالا از اینها هم بگذریم، عصر بعد از امام علی علیه السلام رو باز ما میتوانیم عصر چالش ها بدانیم، چالش هایی که معاویه بن ابو سفیان برای امام حسن علیه السلام به اصطلاح فراهم میکنه و باز هم به مصلحت زمانه و به واسطه اون تشتت در سپاه امام حسن علیه السلام، امام یک نرمش قهرمانانه رو که ما از اون به صلح یاد میکنیم رو اونجا انجام میده. چون واقعا شاید فرصت این نباشه که مفصل بخوایم توی این زمینه وارد بشیم، خودش یک بحث بسیار مستوفایی است که باید بهش پرداخته بشه که علت این نرمش قهرمانه چیست و ما در یک بزنگاه تاریخی استفاده نابجا و نادرست از این لفظ انجام نشه و علت اتخاذ این راهبردهای امام هم برای ما مشخص بشه. توی عبارتی که خود امام آورده، فقط من اشاره میکنم که امام خودش در قبال اعتراضاتی که امثال حجر ابن عدی و دیگران به ایشان میکنن، میگن که اگر که من این کار رو انجام نمیدادم به خدا قسم که یک تن شیعه بر زمین باقی نمیگذاشت معاویه و من به خاطر مصلحت زمان هست که این کار رو انجام دادم و این به اصطلاح نرمش رو نسبت به معاویه انجام دادم. مسئله دیگری که باز در همین دوران اتفاق میفته و باز از دوران امام علی علیه السلام شیعه همواره دچار این مسئله شد تا عصر بنی عباس، یعنی سه دوره مختلف رو ما داشتیم برای این قضیه. چالش های اقتصادی بسیار شدیدی هست که شیعه باهاش مواجه هست. از دوره بعد از پیامبر خب اولین چالشی که ایجاد میشه بحث فدک هست که از دست حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته میشه و حالا بالاخره فدک یک باغ کوچکی نبوده که بخوام بگیم که بالاخره یک مزرعه بوده، حالا این مزرعه باشه یا نباشه خیلی تفاوتی برای خود حضرت و یا خانواده ایشون نخواهد داشت. مقایسه‌ای که میان فدک در زمان به اصطلاح زمانهای بعدی دارن این هست که در قرن هفتم تقریبا فدک ارزش نخل‌های منطقه فدک برابری می‌کرده با کل نخل‌هایی که در کوفه بوده، اینقدر که به اصطلاح این منطقه ارزشمند بوده. یا حتی زمانی که عمر ابن خطاب می‌خواسته یهودیانی که خود پیامبر به اونها اجازه داده بوده و بخشی از این زمین‌ها رو به اونها واگذار کرده بوده از منطقه فدک اخراجشون بکنه، 50,000 درهم بابت نیمی از منطقه فدک به یهودیان میده و اونها رو از اون منطقه اخراج میکنه. این ارزش بالای فدک رو میرسونه و احتجاجی که حالا حضرت زهرا سلام الله علیها با خود عمر ابن خطاب داره هم نشون دهنده ارزش بالاست، چون هم ابوبکر و هم عمر حالا توی کتاب النزاع و تخاصم مغریزی علت این قضیه رو میگه که اونها هم معتقد بودن که پیامبر فدک رو به حضرت زهرا بخشیده، ولی چون برای مسلمین و برای رفع احتیاجات مسلمانان بوده است، خلافت به دلیل مسائلی که برایش پیش آمده به این امر محتاج تر بوده است. یعنی فدک میتوانسته بخش عظیمی از مسائل اقتصادی خلافت رو حل بکنه، مسائل چالش های اقتصادی که براش به واسطه حالا حملات و جنگ ها پیش می آمده حل بکنه. لذا فدک نمیتونه یک امر کوچکی باشه که ما بخوایم مقایسه بکنیم با یک زمینی که حالا بالاخره ارزشمندی خاصی نداشته. و این درآوردن این ارزش به اصطلاح منطقه‌ای میتوانسته اثرات اقتصادی فراوانی بر اهل بیت داشته باشه، چون این رو سپرده بودن به حضرت و یقیناً به فرزندان ایشون و در نسل اهل بیت میتوانست ادامه پیدا بکنه و در دست اونها باشه. و در طول تاریخ میبینیم که وقتی این فدک از دست اینها گرفته شد، چالش‌های اقتصادی فراوانی ایجاد شد و خود امام علی علیه السلام زحمات فراوانی کشید تا بتونه جبران بکنه، باغ‌های رو و شاهای رو نهر بکنه تا بتونه بالاخره از این وضعیت اقتصادی خارج بشه. از طرف دیگه حالا بحث خود احتجاجاتی که در مورد فدک مطرح میشه، جناب محمد باقر صدر در کتاب فدک فی تاریخ معتقد هست که قصد فدک و مثلا مسئله مطالبه فدک خودش یک فرصتی برای معارضات حکومتی محسوب میشد. یعنی یک مسئله رو وسط گذاشتن تا از این طریق با خلافت معارضه بکنن و اونها رو به چالش بکشن. حالا اون احتجاجاتی که امام علی علیه السلام با ابوبکر میکنه در مسئله فدک و در نهایت به این نتیجه میرسه که کسانی که این قضیه رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها انکار میکنند، در واقع در نهایت به انکار آنچه که آیات الهی هست منجر میشه، چون از ابوبکر اصلا چیز میکنه که شما حتما آیه تطهیر رو شنیدید و او قبول میکنه که آیه تطهیر در حق اصلا اهل بیت پیامبر هست و بعد یک مسئله رو مطرح میکنه از این که اگر پس به تو گزارش برسه که فاطمه دچار فحشا شده است چه میکنی؟ میگه دو نفر باید او رو حد میزنم، دو نفر شاهد میارم و بعد او رو حد میزنم. و اونجا علی ابن ابی طالب از این مسئله استفاده میکنه و میگه که پس تو اصلا آیه تطهیر رو قبول نداری و اونجا یک چالش جدی رو برای خود ابوبکر ایجاد میکنه. خب اینها مسائلی است که یعنی راهبردهایی است برای به چالش کشیدن حاکمیت برای یک موضوعی که خود میتوانست یک چالش برای مسائل درون شیعی مطرح بشه. یعنی از یک تهدیدی که برای خود شیعیان اینجا مطرح هست، این تهدید تبدیل میشه به یک فرصتی برای به چالش کشیدن گروه معارض. و از طرف دیگر خب حضرت علی علیه السلام به افزایش به اصطلاح توان اقتصادی خودش و ثروت افزایی هم اقدام میکنه که این در طول تاریخ به بقیه افراد میرسه و وقف برای همه فرزندان ایشان میشه. اما بیایم به سمت بنی امیه و یک مختصری هم راجع به اون بحث ها به اصطلاح مسائلی مطرح هست. بحث فشارهای حد اکثری است. یعنی ما اگر از زمان خلافت سگانه خلفای اولیه خارج بشیم و به عصر بنی امیه میایم، میبینیم که بنی امیه علاوه بر اون چالش های اقتصادی که در عصر قبل مطرح هست، چالش های سیاسی که شیعه رو از اون جایگاه سیاسی خودش بیرون انداخته و خارج کرده و عملا اونها رو تبدیل کرده به یک گروه اقلیت در محرومیت، دستوراتی که معاویه به کارگزاران خودش در بصره، کوفه و جاهای دیگه صادر میکنه نشون دهنده این قضیه هست که شیعه در یک فشار حد اکثری قرار میگیره. حالا این دستورات در قالب فرمانهایی است که معاویه به حالا ابن زیاد که حاکم بصره هست صادر شده که هر کسی فضیلتی درباره ابو تراب و خاندان او نقل کند خونش مباح است. پس از آن بود که خدوا شروع به لعن حضرت علی علیه السلام کردند بر روی منابر و بدگویی ها شروع شد. تو این زمینه خب وضعیت کوفه از سایر شهرها بسیار بدتر بوده، یعنی به گونه ای بوده که کوچکترین محبت به علی ابن ابی طالب و کوچکترین التفات به خاندان اهل بیت جرم محسوب می شد، دست و پا قطع می شد. تو یکی از همین دوره هاست که خود زیاد ابن ابی هست که بالای منبر می ره و اونجا تأکید می کنه که بالاخره همه باید همراه با خطیب لعن بر علی رو جاری بکنن و اونجا کسانی رو که از این امر سرپیچی کردن رو زندانی می کنه و بسیاری از اونها رو دست و پاهاشون رو قطع میکنه، بسیاری از اونها نابینا میشن و بسیاریشون هم به قطع میرسن. این نمونه ای از اون اتفاقاتی است که در عصر بنی امیه میفته. علاوه بر اینکه به لحاظ اجتماعی هم شیعیان در یک حصر واقعی قرار میگیرن، به دستور معاویه و حالا عمال شهادات شیعیان در دادگاه ها قابل قبول نبود، نمیتونستن شهادت بدن و شهادتشون مورد قبول قرار نمیگرفت.
اینجا شیعه ببخشید به معنای همون شیعه سیاسی دارید میفرمایید؟ یعنی کسانی که علی ابن ابی طالب رو جانشین خلافت پیغمبر میدانن یا نه عنوان خلیفه چهارمی که حالا داره با معاویه معارضه میکنه؟
توی مفهوم شیعه ما در این دوره خصوصا در کوفه دچار یک اصطلاح تعدد مفهومی هستیم. خب آقای جعفریان توی کتاب تاریخ شیعه در ایرانش اومده یک تقسیم بندی رو انجام داده و گفته که شیعه اعتقادی داریم، شیعه حبی داریم و شیعه سیاسی داریم. حالا شیعه حبی کسانی هستن که اصلا به خاندان علی اهل بیت عشق می‌ورزیدن، حب به اهل بیت رو داشتن و اونهایی که اعتقادی بودن با توجه به اون روایت‌هایی که در این دوره وجود داره، خب تعداد اندکی از افراد هستن که به شیعه اعتقادی معتقدن. حالا من در ادامه خواهم گفت که در عصر صادقین هست که تازه اون چارچوب اعتقادی برای شیعیان تقریبا تکمیل میشه. یعنی شیعیان تا قبل از امامین صادقین در حتی حلال و حرام به شکل عمومی رفتار میکردن و از اون اعتقادات اولیه خیلی به اصطلاح فاصله چندانی نداشتن با گروه های دیگر مسلمان، فقط این که اونها اهل بیت رو بر سایرین ترجیح میدادند. این یعنی رایج ترین تقریبا تفکر بود، خصوصا در حالا دوره های اولیه در عصر بنی امیه به واسطه تفکرات اهل حدیث که حاکم هست. حتی ترجیح علی ابن ابی طالب بر عثمان در افضلیت در مسئله خلافت هم شیعه و یا رافضی محسوب می شد. یعنی کسی که علی رو بر عثمان مقدم بدارد، نه اینکه خلافت حالا ابوبکر و عمر ابن خطاب رو قبول نداشته باشد و یا علی رو بر اونها ترجیح بده. خب این سبب می شد حتی یه همچین اندک التفاتی به علی ابن ابی طالب سبب قتل زجر و حتی شکنجه برای افراد میشد و از این جهت قتل و خونریزی ها به سبب تنها شائبه‌ای بر محبت علی ابن ابی طالب توسط حجاج ابن یوسف ثقفی، توسط عبدالله ابن قصری حاکم به اصطلاح کوفه انجام میشد و هیچ ابایی از این قضیه نداشتن. خب این سیاست در نهایت سبب هجران و مهاجرت بسیاری از شیعیان از کوفه توسط از بین رفتن بسیاری از اینها میشد و یا تغییر عقیده در میان شیعیان میشد و شیعه در حصر کامل قرار می گرفت. عبارتی رو داریم از امام سجاد علیه السلام که وقتی از ایشون میپرسن که روزگار رو چگونه میگذرانید، ایشون میفرمایند که ما همچون بنی اسرائیل در میان فرعونیان شده ایم که پسران ما رو میکشند و زنان ما رو زنده نگه میدارند و بزرگان از قوم ما رو برای تقریب جستن نزد دشمن سب میکنند. و این عبارتی است که امام سجاد علیه السلام در اون به اصطلاح شرح وضعیت زمانه خودش داره به کار میبره که چگونه با اونها برخورد میشد و به همین دلیل هست که امام میگن که در مدینه جز 4 نفر هم نیستن که به ما سلام بکنن، انگشتان یک دست خودشون رو بالا میارن و گاهی اوقات بعضی از روایت ها میگن 2 دست. خب اینها کسانی هستن که حتی به بهانه سلام گفتن و یا ابراز یک حالا ارادتی به اهل بیت متهم به شیعه می شدن و حالا عواقب اون کار می شد حصر اجتماعی، حصر اقتصادی و حصر سیاسی که داشتن و دچار اون می شدن.
بعد با توجه به تعریفی که شما فرمودید که من توسعه داره، آیا عباسیان خودشون شیعه حساب می شن؟
خب عباسیان تا تقریبا دوران مهدی عباسی در زمره شیعیان کیسانی محسوب می شدن، یعنی با اعتقاد بر این که علت انتقال امامت از جانب به اصطلاح محمد پسر محمد حنفیه یعنی ابو هاشم صورت گرفته. در سال 100 هجری ابو هاشم میاد و بالاخره وقتی می بینه که مسموم شده توسط بنی امیه در سر راه خودش بنابر نقل اخبار و دولت العباسیه هست، بقیه هم که کتاب به اصطلاح البدایه و تاریخ وقتی این رو نقل میکنه به روایت اخبار و دولت العباسیه است که نقل میکنه، ولی این مشهور شده که بالاخره در این میان ابو هاشم و نقش فرزندان محمد حنفیه در انتقال خلافت از علویان به عباسیان نقش اصلی داشتن و عباسیان با همین ادعا اومدن خلافت رو قصد میکنن و یا مشروعیت بخشی میکنن به خلافت. و البته تا دوران مهدی این اتفاق ادامه پیدا میکنه، ولی از دوران مهدی به بعد برای اینکه علویان رو یعنی این واسطه مشروعیت بخشی خودشون رو هم کنار بذارن میان مدعی بن الاعمام میشن و این نظریه مطرح میشه که ما فرزندان عباس عموی پیامبر هستیم و در دیدگاه اعراب عمو از بله میراث‌بر هست و اون نظریه بنی اعمام میتونه مشروعیت بخش برای عباسیان برای انتقال خلافت بشه.
ما اگر طبق سرفصل بخوایم حالا بگیم شیعه در دوران عباسیان چگونه داره خودش رو حفظ میکنه، یه تعریف احتمالا باید داشته باشیم که تشیع شیعه با تشیع عباسیان
مرزگذاری بشه، یعنی ما بفهمیم کیا شیعه هستن، چون اون دوره که با شعار الرضا من آل محمد دارن پیش میان ما رو واقعا دچار یه سردرگمی میکنه که به هر حال کیا الان شیعه به معنای کلان توسعه یافتهشن، کیا نه شیعه به معنای محبان مثلا اهل بیتن، یا نه شیعه به عنوان کسانی که وصایت علی ابن ابی طالب رو قبول دارن و معتقد نیستن که به محمد حنفیه رفته و بعد به ابو هاشم و و و. یعنی خیلی احساس میکنم تعریف‌ها اینجا مرزهای این گروه‌ها رو در هم می‌ریزه و وقتی ما میخوایم حالا بگیم شیعه در دوره عباسی انگار خیلی تعریف مشخصی برامون نیست.
خب ببینید ما برای بررسی این مسئله باید ببینیم که تا عصر امام صادق علیه السلام چه وضعیتی برای شیعیان وجود داشته. خب زمان امام حسین علیه السلام یعنی از دوره قیام حسینی مخالفت و مبارزه با بنی امیه به عنوان یک به اصطلاح حاکمیت جائر تنها مختص شیعه نبود، نشد، بعد از امام حسین تقریبا در به اصطلاح تمام فرقه ها و تمام جریان های سیاسی و جریان های فکری مبارزه با بنی امیه به عنوان یک آرمان در نظر گرفته میشه. لذا بعد از امام حسین تقریبا جریاناتی مثل جریان زیدیه که بعدها اتفاق میفته، یحیی بن زید که باز قیامش ادامه دهنده همون هست، یک نوعی از اصطلاح خانش رو از تفکرات شیعه دارن ارائه میدن که در این خانش تقریبا شما تفاوت خیلی باریکی رو میان اعتقادات اصلی امامیه، یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام، با جریان برآمده از قیام زید میبینید. چون اون چیزی که به لحاظ اعتقادی مشهور و مرسوم بوده است و به اصطلاح در میان امامان ما تولید می شده، یعنی تفکر امامیه تولید می شده، نسل و جانشینی پیامبر بوده است و اینکه بالاخره از چه کسی امامت توسط چه کسی به فرزندانش منتقل می شود. خب این مسئله در دوران زید به یک باره، حالا خیلی ها معتقدن خود زید حامل این جریان نبوده است، ولی تفکر برآمده از اون اتفاقی که زید رقم میزنه به این سمت میره که امامت زمانی میتوانه مقبولیت و مشروعیت پیدا بکنه که قیام به سیف رو هم داشته باشه، یعنی در کنار حالا امتیازات و ویژگی هایی که برای امام در نظر میگیرن مسئله قیام رو هم مطرح میکنه و این انشقاق از اینجا شروع میشه. یعنی این تفکر در واقع ما خیلی ها معتقدن که مسئله تقصیر یا مقصره که در کوفه راه میفته و یک نوع کاهش دادن منزلت و جایگاه امام به اصطلاح شیعه هست در این دوره، از همین زمان هست که رخ میده. چون شما بعد از اون میبینید که در ابتدای دوره عباسیان نفس زکیه با همین انگیزه دوباره یک چالش جدی و جدید رو برای امامیه ایجاد میکنه، یعنی در برابر امام صادق علیه السلام نه فقط زید و جریان زید، بلکه بعدها از بنو حسن بالاخره نفس زکیه و عبدالله محض یک تفکر جداگانه ای رو از اون تفکر اصلی امامیه دارن شکل میدن. لذا ما در این مقطع هم یک تعدد تفکر رو داریم، یعنی انشعابات به شکل جدی تری در این دوره مطرح میشه، اگرچه حالا از دوره محمد حنفیه بحث کیسانیه رو داشتیم و اون انشعابات رخ میده، ولی به اینجا که میرسه، به مرز بنی عباس میرسه و اون اتفاقاتی که رخ میده، شما میبینید که جریان امامیه با جریان زید و جریان به اصطلاح نفس زکیه مواجه میشه و یک چالش جدی رو در مفهوم امامت و در اون شاخصه هایی که برای امام در نظر میگیرن و اون مأموریت های امام مطرح میکنن. لذا اونجاست که امام صادق علیه السلام وارد میدان میشه و برای مفهوم سازی بحث امامت و ایجاد مشخصه ها و تمایزاتی که ایشون دارن مطرح میکنن برای اینکه خودشون رو از فرقه های حالا همگندن بیشتر شیعی، یعنی خب در اسلام که تفاوت بین امام و خلیفه برای همگان مشخص هست، ولی اون چیزی که بیشتر اینجا داشته به حزم شیعه در سایر جریان ها منجر می شده اون تفکر عامیانه در مورد مفهوم شیعه بوده است که اینجا امامین صادقان فکر می کنم که بهترین گواه بر این قضیه هستن که وارد عرصه علمی ماجرا میشن، مباحث کلامی رو مطرح میکنن و این مباحث کلامی حد و مرزهای بین شیعه و سایر رقبای خودشون رو در درون شیعی داره به اصطلاح روشن میکنه.
بعد من فقط به عنوان سوال آخر اینم که پس شما وقتی دارید درباره شیعه صحبت میکنید در عصر عباسیان شیعه رو به معنای امامیه لحاظ میفرمایید، یعنی فرقه های مثل زیدیه و یا قیام هایی که از فرزندان امام حسن مجتبی داره شکل میگیره به نام قیام های شاخه حسنی، اونا رو دارید مجزا میفرمایید دیگه، درسته؟ یعنی الان ما داریم سر این بحث میکنیم که شیعه چطور خودش رو حفظ کرد، منظور شیعه امامیه است؟
ببینید شما اگر بخواید، بله، اگر که چون حالا شیعه زیدیه باز یک جریان جداگانه است و شما وقتی که حالا به حفظ جریان زیدیه میرسید، اونجا میتونید راهبردهای دیگری رو که جریان زیدیه در دل خلافت عباسی داشتن و بعد به حکومت رسیدن و حکومتشون هم تا حالا بالاخره جزو یکی از جریانات مهم هست، و یا وقتی به اسماعیلیه میرسید باز اونها باز یک جریان دیگری رو ایجاد میکنن و یک راهبردهای جدی دیگری رو دارن، ولی ما چون اینجا داریم از تشیعی حرف میزنیم که شاید این تشیع و یا این اصطلاح مسائل اعتقادی تنه میخوره به وضعیت کنونی جامعه ما، یعنی ما به عنوان یک حاکمیتی که مسئله اصلی ما و یا مذهب اصلی ما مذهب تشیع امامیه هست، برای ما شاید بیشتر مورد توجه باشه که گذار امامیه از این چالش هایی که هم میتونسته برون دینی باشه و هم میتونسته درون دینی باشه، یعنی عواملی که به لحاظ اصطلاح سیاسی برش به وجود آمده و هم به لحاظ مسائل دینی و حالا مسائل اعتقادی که در درون این فرقه به اصطلاح مشکلاتی رو براش، چالش هایی رو براش ایجاد کرده، میتونسته برای ما مهم تر باشه.
پس ما منظور میشتن امامیه هستن تو مباحث
انزفادی؟ بله، امامیه هست و یعنی راهبرد ها و چالش ها متعلق به امامیه هست و چون ملاک و محور ما برای این کار خود ائمه ما هستن و اون جریانی که جریان غالب در تقریبا این دوران محسوب میشه، ما بیشتر به اون سمت توجه میکنیم. اگر اجازه بدید حالا برخی از راهبردها رو هم مطرح بکنیم. خب مهمترین راهبردی که تقریبا ائمه در این دوران، یعنی در عصر بنی امیه اتخاذ کردن، بحث تقیه هست. حالا اینکه بحث تقیه رو چرا انتخاب میکنن، خب با توجه به این وضعیت شناسی که ما داشتیم و با توجه به اینکه حتی کوچکترین التفات شیعه، چه حالا شیعه امامیه، چه شیعه سیاسی، چه شیعه حبی، یعنی تا اینجا ما هیچ مرزی رو نمیخواهیم بین شیعیان ایجاد بکنیم، ولی همه کسانی که با هر ایده و عقیده‌ای و با هر نوع از التفات به جریان تشیع به اهل بیت گرایش پیدا میکردند، شامل همین راهبرد میشدند که امام توصیه اصلی خودش رو بحث تقیه مطرح میکنه. تقیه یک راهبردی برای عبور از بحران‌های سیاسی و امنیتی است که در این دوره برای شیعیان داره اتفاق میفته و بحث شرعی نمودن بحث تقیه بسیار مهم جلوه داده میشه. روایت‌های متعددی رو از امام صادق علیه السلام و امام باقر داریم که بر مسئله تقیه دارن پافشاری میکنن و اون رو حق و ناس مطرح میکنن. علت این قضیه هم این بود که شیعه علاوه بر این که مأمور حفظ جان خودش هست، مأمور حفظ جان برادران دینی خودش هم میباشد و از این جهت تقیه رو مطرح میکنن و حتی نسبت به کسانی مثل حجر ابن عدی، میثم و دیگرانی که این مسئله رو در نظر نمیگرفتن، امام صادق علیه السلام در روایاتی اونها رو هم مورد گاه حالا با تلخی از اونها یاد میکنه که ای کاش یه همچین مسئله ایجاد نمیشد و ما این افراد رو از دست نمیدادیم. لذا تقیه به عنوان عبور از بحرانهای کوچک یا چالشهای کوچک و رسیدن به آرمانها و اهداف بزرگتر در نظر گرفته میشه. یعنی امروز باید افراد خودشون رو حفظ بکنن برای اینکه بتوانند به یک آرمان بزرگتری که برای اونها در نظر گرفته شده بود برسن. لذا حالا ملایمت هایی که امام سجاد علیه السلام یا همکاری ها و یا حتی بیعت هایی که ائمه ما بعد از امام حسین علیه السلام بعد از قیام ایشون انجام میدن با حاکمان زمان، خودش مبین این قضیه هست که اونها برای عبور از این چالش های زمانه خودشون تقیه میکردن و با حاکمان جور زمان خودشون هم حتی بیعت میکردن و به این ترتیب مورد توجه و گاه اقبال عموم مردم هم قرار می گرفتن و حتی اقبال علمای اون زمان و حتی گاه بسیاری از بزرگان زمان شاگردی امامان ما رو هم می داشتن و این از این جهت میشه گفت که یک مسئله اصطلاح راهبردی محسوب می شد.
استاد ببخشید، حالا من تو همین قصه راهبردی تقیه سوال دارم، اونم این که خب وقتی تقیه داره به عنوان یک راهبرد مهم شیعی توسط امامان به بدنه شیعه به قول معروف نسخه پیچی میشه، چه تدابیری اندیشیده میشه که این راهبرد منجر به حزم شیعه نشه؟ چون ما وقتی داریم تقیه میکنیم و به تعبیر شما از آرمانهای کوچک میگذریم برای آرمان بزرگتر، لاجرم باید یه جایی ما رو حذف کنن و این برای امروز ما فکر کنم خیلی درس داره. ما تا کجا تا چه مرزی میتونیم تقیه کنیم و چه چیزی وجود داره که ما رو حفظ کنه و حذف نشیم در تمدنی که داریم نسبت بهش تقیه میکنیم؟
سوال خیلی خوبی هست. خب راهبردی که امام سجاد علیه السلام در عصر بنی امیه و امام صادق علیه السلام در عصر بنی العباس داره اتخاذ میکنه تقریبا راهبرد فرهنگیه. یعنی اگر قرار هست شیعه باقی بماند، باید حتما در قالب مسائل فرهنگی اون مختصات شیعه حفظ شود. حالا در قالب دعا در عصر امام سجاد علیه السلام که شما وقتی میبینید تمام شؤونات امام رو و جایگاه امام رو در قالب دعا مطرح میکنه، در عصر امام صادق علیه السلام که در قالب بیان حالا رویکردهای علمی، حالا چه در علم کلام و چه علم تفسیر فقه و اصلا بیان مباحث علمی دقیق در عرصه فقه، در عرصه کلام، تربیت شاگردان، پاسخگویی به نیازهای مخاطبان با توجه به علوم برگرفته از اهل بیت، خودش در واقع به بست نظریه تشیع هم کمک میکنه. اگرچه امام صادق سعی میکرد که با توجه به حالا مخاطب پاسخ بدهد، با توجه به مبانی فکری مخاطب پاسخ بده، ولی در ذیلش بیان امام صادق علیه السلام اندیشه واقعی شیعیان رو هم میتونست برملا بکنه و یا یک چارچوبه اعتقادی رو برای سایر از سایر فرق برای اونها ایجاد بکنه. از این جهت راهبرد فرهنگی یک اصل مهم چه در عصر امام سجاد هست و چه در عصر بنی امیه و چه در عصر بنی العباس هست. مسئله بعدی برای حذف نشدن مبارزه منفی با حکومت هست. به نظر میرسه که این که شما شیعیان رو رها بکنید، یله و رها در عرصه سیاسی قرار بگیرن، این اتفاق نمیفته. یعنی از همون دوران ارتباط با حکومت یک امر منفی محسوب میشد. این که امام باقر و امام صادق میگه من حتی حاضر نیستم در یک کیسه ای رو برای مخالف خودم ببندم یا برای حکومت ببندم، بله، یا یک خطی برای اونها بکشم، نشون دهنده اون هست که اینها دارن تأکید میکنن که شما باید مرزبندی سیاسی هم داشته باشید. یعنی به لحاظ فکری شما دیگه بایستی خودتون رو از جامعه مخالف خودتون دور بکنید و به این ترتیب کیان سیاسی خودتون رو حفظ بکنید. این به نظر مبارزه منفی با حکومت یکی از موضوعاتی است که در این دوره مورد توجه هر دو دوره در عصر امام سجاد و امام صادق علیه السلام مطرح میشه و اینکه تأکید میشه در دوره امام صادق علیه السلام که حتی مسائل و مشکلات قضایی خودتون رو به حاکمان جور ارجاع ندهید. این یعنی از یک طرف مشروعی در ذهن شیعیان خودتون مشروعیت اون حاکم رو زیر سوال میبرید و احقیت او رو در خلافت به چالش کشیدید. این یک مسئله مهم هست که شیعه در ذهنش هرگز به مشروعیت خلافت فکر نمی کنه و اجازه ندارد که برای مسائل و مشکلات خودش به اون ساختار سیاسی مراجعه بکنه، اگرچه قیام نمی کنه، اگرچه از قیام دست می کشه و ترجیح می دهد که الان به کسب و کار خودش، به علم خودش، به اصطلاح معرفت خودش افزوده بکنه، اما در کنارش این به معنای تأیید ساختار سیاسی حاکم نیست. از این جهت امام با این کار خودش همکاری با عباسیان رو به اصطلاح نهی میکنه و حالا در پاسخ به یکی از شیعیان که اجازه میخواد بگیره، امام میفرماید که اگر من باشم دوست ندارم حتی یک نخ برای آنها گره بزنم یا سر کیسه‌ای برای آنان ببندم یا قلمی برای آنها به دوات فرو برم، حتی اگر در قبال آن کل مدینه را به من دهند. خب این خیلی ارزشمند هست که امام شیعیان یه همچین به اصطلاح محدودیتی رو برای ارتباط با ساختار سیاسی حاکم داره مطرح میکنه. دلیلش این هست که بدنه شیعه مستحیل در حاکمیت نشه، مستحیل در اون به اصطلاح ساختار سیاسی حاکم نشه. و یک مسئله دیگر این هست که با این وضعیت عدم مشروعیت حاکمیت عباسیان در واقع در ذهن نه تنها شیعیان بلکه در ذهن همه کسانی که در جامعه دارن زندگی می کنند و بالاخره در تعامل با امام و با شیعیان هستند هم نقش ببنده و کم کم این تسری پیدا بکنه و این قیام هایی که بعد از این در عصر عباسیان رخ میده در واقع در برابر حاکمیت عباسی شاید خودش نشانه این تسری یافتن چنین به اصطلاح اندیشه‌ای در به اصطلاح اون دوره هست.
خیلی ممنون.